الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي ضمن مسألة چهار که حکم متنجس به بول را بیان می فرمایند، فرمودند یجب فی تطهیر ثوب او البدن بالماء القلیل من بول غیر الردیعه الغسل مرتين، واما من بول الرذيء الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة. اي مسئله جديد ما، اما تطهير درباره صوب یا بدن متنجس به بول رضیع غیر متغذی به طعام، یکفی صب الماء مرتن واحدتن. برابر این مرتن در باره متنجس به بول رضیع واجب نیست، فقط غسل مرتن واحده کافیست. این بیان متن بود. و اما شرح مسئله، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 188 تا 190 این مسئله را مفصل بحث میکند با خلاصه و آسانسازی. به نقل از فقها میفرماید که اصل اجماع نص خاص، 3 دلیلند بر عدم وجوب تعدد در تطهیر نسبت به متنجس به بول رضیع یا بول صبی. دلیل اول ما اصل، منظور از اصل، اصل یعنی اصالت و براءت. درباره متنجس به بول رضیع یه بار تطهیر کردیم طبق اطلاق نصوص، اطمینان یا احتمال تطهیر وجود دارد. شک میکنیم در تطهیر مره ثانیه اصل براءت است، هرچند اصل لفظی هم داریم، ولی این اصطلاح یادمون نرد. هر کجا در بحث استدلالی استناد و اشاره بشود به اصل، منظور از اصل اصل عملی است. بله، اون سابقه نجاست رو اینکه به وسیله یک بار تطهیر دیگه از بین رفت. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. حالا شما اجازه بدید این اشکال آقای ترابی رو فعلا میگه وارد همون تو مهلت که میدادن، مهلت دادن که برای بزرگان عیبی نیست، سختگیری عیب. ولی
اطلاق منافاتی نداره با مرد انسانی.
اطلاق اصل لفظی است.
منافات که
ندارد، منتها اصل لفظی که باشه کسی به سراغ اصل عملی نمیره.
همین هم میگم، اطلاق منافاتی رو مرد انسانی ندارد که اصل برایت خود خودش به روح اطلاق
بدشن. یعنی بعد از که اصالت الاطلاق بود نوبت به اصالت البراءت نمیرسه. اصلا اینو میخوام بگم، شما الله چی میفرمودید خوب میفرمودید، منتها خوب من خوب نمیفهمیدم.
اصل لفظی که فرمودید کدوم اصله؟
اطلاق.
اطلاق هم اینجا اصل لفظی داریم.
همین حالا یکیه که تا گفتیم اصل لفظی داریم یه دنه اشکال بود بر اصالت البراءت، شما دو سه قدم جلوتر رفتید با کمک آقای ترابی که ممکنه بگیم براعت هم جا نداشته باشد. حالا اولا حرف فقه ها رو باید خوب تحقیق و تبیین بکنیم. اصل براعته. چطوری براعته؟ ما بعد از آن که یک بار تطهیر به عمل آوردیم درباره تطهیر نوبت دوم شک میکنیم. این شک سابقه ندارد، حالت سابقه ندارد، چون یقین نداشتیم که بول سوی دو مرتبه باید تحصیل بشود. تا شما بگید استصحاب، یقین که نداشتیم که با قبلا که بول متنجسه به بول سوی باید دو بار تطهیر بشد.
نجاستش
یقین داشت، طهارتش هم که انجام شده، طهارت طبق اطلاق اغسل و انجام شد. چیزی که ته قضیه باقی میماند یک شک براعت جاری میکن.
از ناحیه دیگه هم اطلاق هم هست، یعنی بول غیر رزمی.
همین ما اطلاق از همونجا میگیریم دیگه. بول مالای اکل و لحمه چه بود؟ اغسل بود. باب هشت حدیث دو ظاهره، حدیث دو بود آقای حسین، باب هشت حدیث دو بود ظاهره، اغسل بره دو اغسل ها اغسل ها به ماه به این مضمون. برای این اطلاق غسل از یک سو، بول سبی هم که خودش آنچنان نجاست غلیظه ندارد شک بدوی میشد و براحت. اگر شما بگید استصحاب، استصحاب چرا استصحاب میکنید؟ مرتین را استصحاب میکنید که نداشتید، نجاست را استصحاب میکنید که اون سابقه نجاست شما اطلاق برید. اغسل ها محقق صاحب جواهر میگه حالت سابقه استصحابی را اطلاق قطع کرد، اطلاق اغسل کن. بنابراین میشود یک شک و فقط جای برای هم
نجاست غیر
داریم. بله داریم، بله داریم، داریم. اجازه بگیم، فقط صبر کن. صبر برای شخصیت ها خیلی خوبه. اما مسئله اجماع که دلیل دوم ما در این رابطه بود، گفته می شود که اجماع فقها بر این است که درباره بول سبی بتن غسل مره واحده اکتفا می کنند و خلافی در این رابطه دیده نشده است. سیدنا می فرماید بلکه در حد تسالمه.
با وجود نص خاص نوبت به اجماع هم میرسه.
بله بله،
نص راجعه اجماع جای مدرکی میشه یا نفره؟
بله درسته درسته. این را یه بار ذهن شریفتون رو برگردید، یک کم اون نوار خبیه رو باز کنید.
دوبار معدیه
آرام. بسیار خوب. چیز دیگه ای میگفتم از جناب آقای واخری عزیز، یادتون هست نکته اصلی اجماع مدرکی تاریخ دارد. اجماع مدرکی بعد از تطور اصول آمده. این کلام صاحب جواهر قبل از تطور اصول، قبل از تطور اصول اجماع مدرکی نداشت. اجماع دو قسم بود، محصل و منقول. لذا در جواهر مراجعه کنید میگه که الاجماع به قسمیه و نصوص و مستفیزه کناره. مدرکی بعد از این مبنایست بر فرضم که
یه تو معنیه ای بیاره، اجماع یه تو معنیه ای بیاره.
بسیار خوب، بسیار عالی. ما هم دنبال همین هستیم. یادتون هست که گفتم مطلب دقیق شما فاضلید و بعدم انشاءالله در مرحله استنباط که رسیدید یادتون نرمد که ادله دسته بندی شده است. دسته یک و دو و سه، سه دسته است. دلیل، تأیید، اشعار، سه دسته است. فقها ها در دعبشان مراجعه کنید، هر سه دسته را ذکر میکنن، اشکال میکنن، ذکر میکنن. اجماع منقول، شهرت، چرا؟ همون که گفتید، برای استحکام مطلب مفیده، پشتوانه است. بایی نداره اجماع.
این که حضرت عالی برمونی که سید ما قریبه که این اجماع قریبه به تسالم است، بیرون سید
هست. سید هم استاد دیگه، سیدونا یکی ده.
اگر اجماع از اجماعیت خواهد شد
شما تصالح احسان. ماشاءالله ماشاءالله، جزاک الله خیر. مطالب که به ذهنتون باشد ما را خوشحال میکنید، خداوند شما را خوشحال کنه انشاءالله. چون که تسالم میشود ضرورت، ضرورت عنوان ضرورت که بهش گرفت دیگه تمامه، اعتبارش گره میخوره به اعتبار اصل فقه، اعتبارش گره میخوره به اعتبار اصل مذهب. الان میخواد چند قدم جلوتر بری. آقای ساکی سوالات کم زیاد شده این گلو بید. بررسی میکنم اختیار با شماست. خیلی مهم، چون یکم سوال زیاد شد اخب نام مطلب خیلی زیاد هسته. شکر خود. معنای اجماع گفتیم و تمام شد، اما نصی که در این رابطه آمده است باب سه از ابواب نجاسات، حدیث شماره دو صحیحه حلبی. این صحیحه از اون صحیحه هایی است که برای شما جدول زن و صحتش. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی، معلومه دیگه. منتها بازم سیدنا اینا حسنه میگه به خاطر ابیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول السبیل، قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا. ببینید اطلاق به این صراحت. شرح هم داده که اگر متغذی بود غسل، اگر متغذی نبود صب کافی، صب الماء. اطلاقا بدون تقید و توضیح و تفصیل و ترک استفسار. جمع بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ممکنه. اینجا هم اطلاق لفظی است هم اطلاق مقامی. گفته بودم برای شما به ذهنتون هست که ترک استفسار اطلاق مقامی است. جاییست که استفسار جا داشته باشه، اگه ترک بکند میشه اطلاق مقامی، ولی لفظ شرایط اطلاق لفظی رو نداشته باشه، ولی میتونیم بگیم یه جا هم اطلاق لفظی است هم اطلاق مکان. بعد از که این سه تا دلیل و صاحب جواهر اجمالاً بیان می‌فرمایند، آنگاه نظر شریف خودشون اظهار می‌دارند، می‌فرمایند که ولعله الاقوى، این رأی گویا و این استدلال اقواست. چرا؟ یک، به جهت اطلاق امر به سب که در همین صحیحه حلبی آمده بود، این اطلاق مقتضاش اینه که به یک بار هم اکتفا می شود و نیاز به تکرار نیست. دو، خفت نجاست بول سبی که اعظم، بعضی از اعظم قوم می گفتن شدت و خلزدی در باره بول وجود نداشته باشد. صاحب جواهر می فرماید لخفت نجاست بوله، که اشاره می شود به این خفت نجاست یا مؤید این خفت نجاست اینه که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در حکایتی که از طریق ابناء عامه آمده است به سب مره واحده اکتفا فرموده است نسبت به بول بچه های کوچک خودش حسن ابن علی علیه السلام. و این دو تا نکته. نکته سوم هم می فرماید که عدم وجود فائده در تعدد، تعدد جاییست که بار اول ازاله باشد بار دوم تطهیر. این بول صغیر که لزوجتی ندارد مره دوم بدون فائده است، جعلیات شرعی بدون فائده که نیست. و در آخر هم می فرماید که حسنه حسین ابن ابی علا همین باب سه حدیث شماره یک، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم، این سند خونده ای میشناسید دیگه، همه اشعری ها و علی ابن حکم هم که محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد اینا رو که میشناسید مشایخ کلینی هستن، اشعری ها، قمی ها، اجلا و ثقات، علی ابن حکم هم که توثیق خاص دارد، حسین ابن علی علام همینطور، و قا از امام صادق علیه السلام سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یبول على الثوب قال تصب عليه الماء خليلا ثم تعصره. تطهیر متنجس به بول سبی به چه گونه و چه صورت است؟ امام فرمود آبی را، آب اندکی را بریز رو اون موضع متنجس، آنگاه فشار و عصر انجام بده، پاک می شود. این حدیث دلالت دارد بر این که تصب علیه الماء قلیلا، یعنی یک بار دیگه، که انما تصریح به کفایت غسل مرده واحد است، نیاز به تکرار نیست. این مطلب که گفته شد در ادامه یک نظر مخالف یا یک وجهی یا یک توجیهی در اینجا آمده است، اون رو هم بررسی کنیم. عنوان بفرمایید: بررسی رأی مخالف در مسئله. در این مسئله مخالفی که وجود ندارد، هیچ اجماع که گفته شده است، بلکه گفته می شود که تسالم است. اما شیخ کاشف الغطا، کاشف الغطای استاد صاحب جواهر اول، شیخ جعفر کاشف الغطا استاد صاحب جواهر، صاحب جواهر استاد شیخ انصاری است، شیخ انصاری استاد محقق خراسانی است، محقق خراسانی استاد محقق نائینی است. عجب سلسله ای، جزاهم الله خیر الجزا، سلسله انوار فقاهت دیگه. و هر کدامشون در زمان قدرت و اوج علمیشان استادشان رو به عنوان استاد نام میبرن. صاحب جواهر میگد استاد در کشف گفته است. ما میفهمیم که استاد در کشف یعنی مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا صفحه 179 می فرماید که در این مسئله، در مسئله تطهیر متنجس به بول سبی، قانون اطلاق و تقیید باید رعایت بشود که نتیجهش می شود لزوم غسل متنجس به بول سبی دوبار. به چه صورت؟ فرماید که روایت اول، نص اول همون صحیحه حلبی بود، باب 3 حدیث شماره 2 که الان خواندیم، اطلاق داشت تصب علیه الماء، این اطلاقش آمد. بعد هر روایت بعد باب شماره 1 حدیث شماره 2 به حضور شما، باب شماره 1 حدیث شماره 3 یک دندونه اضافه کنید، صحیحه اسحاق نحوی، یه امتحانی. اسحاق نحوی کی بود؟ خداوند هر چی خواسته باشی براتون بده، چون خیلی این اسم محجوره و ما از گوشه در آوردیم برای شما گفتیم، این حفظش براتون من لذت بخش بود. سعلبت ابن میمون، توثیق خواسته، روایت می شود صحیحه. شمارش چه شد؟ باب 1 حدیث شماره 3. در این حدیث سرد و قبلا خواندیم، عن ابی عبدالله علی، قبلا که میگم نه پارسال، دو سه روز پیش خوندیم دیگه، سندی که دو سه روز پیش خونده باشیم که دیگه تکرار لازم نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام، دعب اینه که یک سند اگر در یک هفته نگذشته باشه خونده باشید، تکرارش ظاهرا معنی نداره، اگر دو سه هفته گذشته باشه تکرار کنیم بازم با شماست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتین. تأکید شد اونجا یه اطلاق آمده بود، اینم تأکید، بول جسد اطلاق دارد و تأکید شد به مرتین. قانون اطلاق و تأکید این حقیقت رو اقتضا می‌دارد که بول سبی هم حکمش تطهیر مرتین است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید گویا این قول ضعیف و بعد در ادامه می‌فرماید لم اعثر علی موافق له موافق معه، این مقدارش مضبوط له معهوشو مضمون نقل می‌کنه. لم اعثر علی موافق میگه فقط همین است و همین رأی موافقی با ایشان دیگه من بر نخوردم. خب حالا در آخر میگیم که منظور کاشف الغطا چه بود است انشاءالله. شما اجازه بدید درباره این استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 30 مطلبی را بیان میکند که از ضمن بیان مطلبشون ما قاعده استخراج میکنیم و آن این است که عنایت کنید فرق است بین تقیید و تفصیل. تقیید دامنه عموم و اطلاق را تضییق می کند، اما تفصیل شرحی است که قاطع شرکت است. تفصیل شرحی است که قاطع شرکت است. بنابراین شما مطلبی را که گفتید که تقیید شده است حقیقتا تقیید نیست بلکه تفصیل است و تفصیلم که قاطع شرکت است در حسنه حسین ابن علا آمده است که سألت ابا عبدالله عن السبی یبول علصاب قال تصب علیه الماء خلیلا ثم تأثره. و در این صورت بول سبی با بول غیر سبی تفصیل داده شده که اگر بول سبی بود یک بار کافی است مرتن واحده، اگر بول غیر سبی بود مرتین. در صورتی که تفصیل آمده باشد که بول سبی مرتن واحده و بول غیر سبی مرتین، در این صورت دیگه جا برای تقیید وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که در حسنه حسین بن ابی علا تفصیل واضح آمده باشد تفصیل قاطع شرکت است، یعنی بول سبی با بول غیر سبی از هم جداست، قاطع شرکته. بول سبی حکمش مرتن واحده و بول غیر سبی مرتن. بنابراین هیچ گونه جایی برای اظهار نظر درباره تقیید وجود ندارد که بگید اینجا تقییدی هست. نه خیر، تقییدی وجود ندارد بلکه تفصیل است و تفصیل هم همان بود که گفتیم که مشکلی در کار نیست. بسیار عالی، سوال بسیار به جایی بود. این روایت در چند جا نقل شده، در چند باب، از همین باب نجاسات باب متقطع نقل کرده. اول این روایت را در به حضور شما بگم که در با حسنه حسین ابن ابی علا باب 3 حدیث 1 آمده. در این باب 3 حدیث 1 قسمت آخرش نیامده که فی بول السبیه مرتن واحده، و همین حدیث را بعد در باب 8 باب 8 حدیث 4 ساب کنید که این حدیث هم خوب براتون دقیق پیدا بکنم، یا باب 4 حدیث 4 به حضور شما چیز باب حسنه ابن ابی علا، اون اولیش که هم باب 3 حدیث 1 بود اینجا کامل نقل نکرده، در باب دیگری این حدیث رو کامل نقل کرده. خلاصه در ذیل این حدیث آمده است که اگر بول بول رضیع باشد مرتن و حدتن، بله در باب 1 حدیث شماره 4 هم بازم حسین ابن ابی علا هست، ولی عن البول یصیب الجسد قال ارسله مرتين الحديث، و این باب 1 شماره 4 که اینا نداشت. باب 3 هم ببینیم تتمه حدیث رو ندارد، از حسین ابن ابی علا عن السبیه یبول علی الصوب قال تصب علیه الماء قلیلا. به حضور شما تا اینجا آنچه ما دیدیم در تتمه حدیث رو اینجا نیاورده، منتها که مراجعه شد شما فعلا به این اکتفا کنید. باب 3 حدیث شماره 1 عن السبی یبول علی الصوب قال تصب علیه الماء قلیلا، این را حالا منظم بکنید به اون حدیثی که در باب 1 شماره 4 آمده بود که عن البول یصیب الجسد قال تصب علیه الماء مرتین و ارسله مرتین، اونجا ارسله مرتین داشت باب شماره 1 حدیث 4، اینجا باب 3 حدیث شماره 1 دارد که تصب علیه الماء قلیلا، که همین تصب علیه الماء قلیلا در حقیقت تصب علیه الماء مرتین مرتن واحده باشد. در هر سر این تفصیل هم تفصیلی است قاطع شرکت، نشان میداد که حکم متنجس به بول بالغ مرتین هست، بول غیر سبی، و اما متنجس به بول سبی مرتن واحده. با این تفصیل دیگه اشکالی در کار نخواهد بود. بعد ادامه میداد سید میفرماید که در این حدیث شماره یک باب سه که آمده است تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره، آیا به این ذیل هم ما عامل باشیم توجه بکنیم؟ عنوان بفرمایید اشتراط عصر در متنجس به بول سبی. بحث در این است که آیا متنجس به بول سبی هم لازم است که عصر بشود و فشار و چلانده بشد یا نه؟ وصل آب کافی است. سید می فرماید که عصر دلیل ندارد، هرچند در ذیل این حسنه آمده است ثم تأثیره، ممکنه این تأثیره ارشادی باشد به عادت، عادتاً یا استحباباً، احتمال میدیم که اشاره به عادت باشد، معمولاً از وجود دارد در شستشو، یا مستحب باشد دلیل نمیشد بر وجوب اصل. و نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که تأثیر او را بعد از وصل و سب ما گفته، اون عصر که شب هست اینه که همراه با سب باشد، گفت تصب علیه الماء قلیلا ثم تأثیره، این معنی نمیداد ثم تأثیره، یعنی دیگه ربط به تطهیر ندارد. این قرینه داخلی و محملم که دارد ممکنه حمله بر استحباب بشود یا حمله بر عادت، این مطلب ایشان فرمودن الزاماً. اما شما دیدید که در بحث اصل فقیه همدانی خود سیدنا استاد، گفتیم معنای عرفی تطهیر متضمن عصر، و سیدنا الامام هم فرمودن خروج غساله در مسئله تطهیر لازم و ضروری است. خروج غساله بدون عصر که نمی شود. با توجه به این دو تا نکته گفته می شود که ذیل حدیث که آمده از ثم تأثیره، چرا حمله به ظاهرش نکنیم؟ دلیلی ندارد که ما حمل کنیم برخلاف ظاهر، حمله بر عادت و یا استحباب. اون نکته‌ای که شما فرمودید که ثم آورده بعد از تطهیر غسل، میگیم اون ثم تأخیر و ترتیب رو بیان نمی کنن. اون ثم التحاق رو بیان می کنن. میگه غسل که شروع شد عصر هم همراهش باشه، اون اصلا اون ثم از اون ثم این نیست که ترتیب بیان کنن. به طور طبیعی و اگر شما از ترتیبم دست بر ننیداد، بگیم ترتیبه، ترتیبی که زمانن وصل میشد، ابتدا شروع میشد به غسل، قبل غسل که کسی نمیچلونه چیزی را دید، آب که ریختید آنگاه عصر کنید، ترتیب باشه بازم بعد از ریختن آب نوبت به عصر میاد، اون نقطه که اصلا هیچ گونه اشکالی ندارد. ثم تأثیره دقیقا درست هم است، آب بریزید آنگاه فشار بدید، این که درست بعد از تطهیر نیست، ترتیب طبیعی طبق واقعیته. و از آنجا که این نص دلالتش کامل، سندش درست و خروج غسانه هم یک امر ضروری و معنای تطهیرم بر اساس فهم فقها و عرف، فقها چه گفتن؟ گفتن معنای تطهیر معنای شرعی نیست، بلکه معنای عرفی است. عرف تطهیر را به همون شکل عرفیش اعلام می‌دارن که عبارت است از ریختن آب همراه با فشار دادن شیء متنجسی که قابلیت فشار رو دارد مثل صوب و فرش. نتیجتاً علل اقل احتیاط وجوبی این است که در غسل متنجس به بول سبی هم باید عصر رعایت بشود، و هرچند دوبار ریختن هم احتیاط استحبابی است، اما احتیاط لزومی تطهیر و ریختن آب همراه با عصر. هذا هو الصحيح على اساس الادله و ها هو الاحوط في الدين والله هو العليم. سلامتی آن زمان صلوات خط کنید.